بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. روایت بسیار مهمی در کتاب شریف کافی نقل شده که در این روایت آمده ریشه های ناسپاسی و ناشکری و پرده کشیدن به روی حقایق سه چیزه. کبر، حرص، حسد. اون توضیحی که از کلمه کفر دادم برای اینکه حواسمون جمع باشه، اگر تو خانوادمون، دوستانمون آدم متکبری وجود داشت، آدم حریصی وجود داشت، آدم حسودی وجود داشت، مارک انکار خدا بهش نزنیم. امام صادق به نقل همین کتاب شریف کافی کفر رو می‌فرمایند 5 مرحله است. یکیش انکار خدا و قیامته، اما بقیهش انکار نی. یه کفر ناسپاسیه که خداوند به من از باب لطفش، رحمتش، کرامتش، آقاییش نعمتهایی رو عنایت کرده باشه و من سپاس اون نعمتها رو به جا نیارم. این کفر، یه معنی کفر. سپاس یا به عربی شکر یه برنامه عملیه. ممکن آدم انواع نعمت‌ها رو داشته باشه، در بکارگیریش یادش بره الحمدلله بگه، اما اگه در بکار گرفتنش درست، صحیح و برابر با رضایت خدا به کار بگیره، این شکر کامله. ولی اون که زبانن شکر نکرد. در قرآن مجید میخونیم اعملوا آل داوود شکرن. خیلی آیه جالبیه. کلمه شکرن در این آیه از نظر ادبیات عرب مفعول لعجله. لعجله یعنی به خاطر. به خاطر تحقق دادن شکر به خواسته های من عمل کنید. این شکر. من بدنم رو میارم تو وضو، نماز، روزه، حج، شرکت در جلسات علم، معرفت، دیدن پدر و مادر، دیدن اقوام، دیدن دوستان، سفر زیارتی، اینا همه شکره. ببینید آیه رو، به خاطر شکر و انجام گرفتن شکر عمل کنید. عمل شما شکر. یا حالا با زبانم نگفتی، نگفتی، ولی با همین عملت شکر کاملی رو به جا آوردی، شکر جامعی رو به جا آوردی. تو نمازتم که شبانه روز 10 بار به صورت واجب میگی الحمدلله، یعنی شکر زبانی هم در کار میاد غیر شکر عملی. یه پایه شکرم فرمودن مربوط به قلبه. اگه میخوای یه قلب شاکری داشته باشی، حسود نباش، حریص نباش، متکبر نباش. قلب که خودش زبون نداره، پا نداره که عمل بکنه. شکر قلب اینه که من قلب رو از آلودگی های اخلاقی حفظ بکنم. این معنی شکره. خب این کبر، هرس، حسد که امام مجتبی می‌فرماید به ترتیب اولین کسی که گرفتار کبر شد ابلیس بود. کبرش هم در مقابل یه فرشته و یه ملک و یه حضرت آدم و اینا نبود. کبرش در برابر پروردگار مهربان عالم بود که گناه کبیر است. بدترین حالت کبر، نارواترین حالت کبر، چون انسان اگر انصاف، عقل، وجدان به میدان بیاره، حق نیست که در مقابل خالقش، رازقش، راهمش تکبر کنه. تکبر کنه یعنی چی؟ یعنی در مقابل خواستهای پروردگار، حلالش، حرامش، که هیچ سودی هم برای پروردگار نداره. پروردگار از جهان چه سودی میبره؟ او کمال اندر کماله، کل الکماله، کم نداره که با یه جای عالم کمبودشو جبران بکن. کم نداره که با عبادت بشر کمبودشو جبران بکنه. وقتی وجود مقدس او کل الکماله و بی نیاز از همه عالم هستیه، این نمازی که من میخونم که شکر عملیه، یا روزه یا حج یا صدقه یا زکات یا کارای خیر، خب سودش به من برمیگرده. من انصاف نیست، عاقلانه نیست، مردانگی نیست که اگر پروردگار از من چیزی رو بخواد که هیچ سودی برای خودش نداره، هر چی سود داره به خودم برمیگرده، من شونم رو بالا بندازم بگم نه من به حرفت گوش نمیدم. خب یه کار بسیار خطرناکیه، من به حرفت گوش نمیدم یعنی برات ارزش قائل نیستم، یعنی بهشت تو نمیخوام، یعنی انبیا رو نمیخوام، یعنی اهل دل رو نمیخوام، یعنی قرآن رو نمیخوام. یعنی اگر بشینیم کبری که در کتاب شریف کافی اومده تحلیل بکنیم، این میشه که شنیدی کبر در برابر خواسته های پروردگار عالم، که پروردگار به این خواسته‌هاش هیچ نیازی نداره چون جای خالی نداره، وجودش کل الکماله، او نیاز نداره، ولی من فقیر، مسکین، مستکین، ذلیل، حقیر آفریده شدم. این 5-6 ساله همه اینا رو باید با عبادت جبران بکنم، حقیرم بزرگ بشم، مسکینم دستم پر بشه، ذلیلم عزیز بشم، غیر از این نیست. بنابراین کبر در برابر خواسته های حق یعنی کلنگ برداشتن و به جان سعادت دنیا و آخرت خودم افتادن و همه این بناها رو خراب کردن، این کبر. بعد حضرت می فرماید خب این تکبری که صورت گرفت، اولین کسی هم که تکبر از خودش نشون داد ابلیس بود. این تکبر با ابلیس شکار کرد، به خدا که ضرری نزد، خدا که نیازی به ابلیس نداشت، خدا که کل الکمال کم نداشت، چه ضرری برای ابلیس داشت؟ یک، اخرج از این جایگاه با عظمت ملکوتی، برو بیرون، یعنی تو ارزش تو بردی پایین، جاد دیگه اینجا نی، تو مقام تو له کردی زیر پای کبر، جاد دیگه اینجا نی. اخرج. دو، فإنک رجیم، تو مترودی، رجم همین کاری که آجیا میکنن، سنگ میندازن، اینجا پروردگار سنگ به ابلیس انداخت، نه این سنگ ها و ریگه ها، سنگ عملی. انکر رجیم، تو ترد شدی، خودت هم خودتو ترد کرد. و انه علیک لعنتی الی یوم الدین، تا روز جزا لعنت من بر تو باد. همه اینا علتش این بود که پروردگار یه امر مفید به ابلیس و به ملائکه کرد، اسجدوا لآدم فسجد الملائکت و اجمعین، اما ابلیس ابا و استکبر، تکبر کرد، گفت من حرفتو گوش نمیدم، من سجده نمی کنم اصلا. یعنی پروردگارشو ارزش قائل نشود، گو امر به من داری بی خود داری، من امر تو اطاعت نمی کنم. این کبر. کبر چی کار کرد؟ این چند تا ضرر رو ایجاد کرد. من حالا دلم خیلی می سوزه دارم اینجور حرف می زنم که بگم مرد و زنی که نماز ندارن، مرد و زنی که روزه ندارن، مردهایی که اخلاق ناموسی ندارن، زنهایی که حیا و عفت ندارن، کاسبایی که زلفشون به حرامها گره خورده، اینا در حقیقت دارن کار ابلیس رو میکنن. یعنی دارن به خدا میگن میگی حرومه من قبول ندارم، میگی حجاب واجبه من قبول ندارم، میگی نماز واجبه من قبول ندارم. خب وقتی که من همپالکی ابلیس در کبر شدم، همان عوارضی که برای ابلیس پیش اومد برای منم پیش میاد. حالا من آیاتشو بخوام بخونم طول میکشه. بگم اخرج خطابش به اینام هست، فَإِنَّكَ رَجِيم اینام هستن، و عَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّين اینام هستن. شما چه فرقی میگذارید بین کبر انسان در برابر خواسته های خدا و کبر ابلیس؟ یعنی دوتا ماهیته، دوتا حقیقته. یعنی کبر من با کبر ابلیس خیلی فرق داره. مثلا کبر من گلیمه، کبر ابلیس فرش ابریشم بافه. کبر من یه ته استکان آب کثیفه، کبر ابلیس یه اقیانوسه. دوتاش با هم یکیه. به او گفت سجده کن، به اینم گفت نماز بخون. میگه نه. یعنی به پروردگار میگه قبولت ندارم، لذا امر تو قبول ندارم، لذا دستور تو قبول ندارم. خواهم اون بلایی که در کبر سر ابلیس اومد، سر هر متکبر در برابر خدا هم خواهد آمد. اینجا در ذهن مبارکتون مخلوط نشه مسئله. یه وقت من وارد جلسه میشم و یه جا میشینم، یکی هم با شوق و ذوق میدوه، منم سر حالم، مریض نیستم، افسرده نیستم، رنج ندارم، درد ندارم، بی حوصله نیستم، با شوق میاد جلو، ولی من بی حوصلم، درد دارم، رنج دارم، غم دارم، سلام میکنه، توقعم داره که من یه جواب پاکیزه عاشقانه عالی بهش بدم. نمیدم، عمدی ندارم، حال ندارم، که نباید این بیحالی رو ملاک قرار بدم. خب حالا جوابشو بده، سلام علیکم، شالا موفق باشید. یه وقت اینجوره، این جواب ضعیف من کبر نی. یه وقت نه، من اومدم نشستم، دستمم گرفتم به دو طرف بدنم، تو این حالم که من برای خودم کسی هم. حالا یه مرد بزرگواری میاد، آقا سلام علیکم، سلام. این کبره، ولی نه باعث رجم، نه باعث اخروج، نه باعث لعنت. حالا من یه کار غیر اخلاقی کردم، با این یه ذره کار اخلاقی که من جهنمی نمیشم. جهنم مال کسیه که در مقابل پروردگار بنا به گفته نهج البلاغه، من عبد صفحته للحق هلک، سینه سپر میکنه که کی گفته تو به من بگی نماز بخون، روزه بگی، خمس بده، زکات بده، اینجوری با زن و بچه‌ت رفتار کن؟ اصلا کی به تو گفته؟ یا همون کار ابلیسی که کی به تو گفته به من بگی من با آدم سجده کنم؟ نمی کنم. این عوارضو داره. میدونم من بحثم درباره یقینه، ولی هر شب ناچارم یه مقدمه قوی، ریشه‌دار، زیبا بگم که مسئله یقین بتونه خودشو آنگونه که هست نشون بده. خب این کبر، اینم عوارضش، اینم معنی کبر. نه اینکه حالا من محل به یکی نذاشتم، چون ارتش بودم، امیرم، وزیرم، وکیلم، خودمو کسی میدونم، به عباد خدا محل نذاشتم. نه، این از مقوله اون کبر در برابر پروردگار نیست. معنی کبر در برابر پروردگار یعنی اوامر تو به من متوجه نکن، من قبول ندارم. نواهی تو به من متوجه نکن، من قبول ندارم. قرآن تو دست من نده، من قبول ندارم. نبوت و امامت رو برای من علم نکن، من قبول ندارم. زحمت کشیدم، جون کندم، صد خروار گندم و خورما و انگور و مویز، 2000 تا گوسفند و بز و شتر به دست آوردم، دست به ترکیب اقتصاد من نزن. که از شتر زکات بده، از گوسفند زکات بده، از گاو زکات بده، از طلا زکات بده، از نقره زکات بده، از مویز و گندم و جو، دست به ترکیب من نزن، به تو ربطی نداره. این کبر. تو این کبرم هیکل ما کاری نی، فقط انجام ندادن کاریه. نه اینکه حالا من در مقابل پروردگار مثل لاتا شاخوشونه بکشم و خیلی طلبکارانه با پروردگار برخورد بکنم. نه، آقا نمازتونو بخونیم، خوشم نمیاد، نمیخون. روزه بگی، شکممو نمیتونم نگردارم. زکات بده، خودم جونشو کندم، برای چی زکات بدم، خمس بدم، برای چی؟ نه، نمیپردازم. این همون کبر ابلیسه که سجده کن گو نمیکنم. همین، یعنی بین این کبر مردم در برابر خدا و ابلیس هیچ فرقی نی، هر دو دارن میگن انجام نمیدیم، قبول نداریم. یکیه، ماهیتش یکی. بعد آیه رو نگاه بکنید، خیلی عجیب این قرآن. انقدر من آرزو داشتم، دارم، که مردم با دقایق قرآن مجید آشنا باشن. تمام این حرفایی که به ابلیس زد تنها به ابلیس نزد، هنوزم بشر رو خلق نکرده، فقط پیشبینی کرد، پیشگویی کرد، به ابلیس گفتش که لعملعن جهنم منک و من طبقه اجمعین، هفت طبقه جهنم و از وجود تو و هر کی در کبر در برابر من متابعت کرد پر میکنم. با این آلودگی اگه در وجودم باشه باید چی کار بکنم؟ اینجور که توضیح داده شد از قرآن خیلی ضرر داره، خیلی. حالا حکومت کره زمین رو به من بدن بعد از دستم بره، میگم عجب ضرری. بالاتر از این ضرر که عالم مال من باشه، از دست بدم ضرری حساب نمیشه تا به من بگه به آدم سجده کن و من نکنم. خیلی خطره، خیلی سنگین. ما متاسفانه، منم یکی از منبریای ایران، حلال و حرام خدا رو تحلیل علمی و عقلی برای شما نکردیم، شما رو مقصر نمیدونیم، قیامت ما گرفتاریم که زبون بهت دادم، علمم بهت دادم، چرا دقیق مسائل منو انتقال ندادیم؟ حالا به من میگه منبر که میشستی فقط به فکر زن و بچه‌ت بودی، که شب دهم میاد یه پاکت چاق و چله بهت بدن و به چاک بزنی و بری، برای دینم چی کار کرد؟ چگونه انتقال دادی دین منو؟ که مردم مثلا قبول نکردن، براشون خیلی معمولی بود، خیلی عادی بود. آیه رو دقت کنید، ابلیس اخرج فإنک رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین. اون وقت لعملعن، این لام میگن لام قسمه، یعنی ابلیس به خودم قسم، لعملعن جهنم منک، دوزخ رو از تو و من اتبعک اجمعین پر میکنم. یعنی همه تون یه بافتیم، همه تون یه کرباسیم سر و ته. تو کبر کردی، بنی آدمم در مقابل من همون کبر تو رو انجام دادن. خب اگر دلی دوچار کبر بود و روحی دوچار کبر بود، علاجش به چی؟ یکی دیگه از ریشه های کفر، نه به معنای انکار، چون ابلیس هم خدا رو انکار نکرد اصلا. یعنی وقتی درگیر شد و خدا بهش گفت اخرج فإنک رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین، جلوی فرشتگان گفت فبه عزتک لأغوینهم اجمعین. خب معلومه خدا رو قبول داره که داره قسم به خدا میخوره، منکر نیست، متکبره. کفرش تکبرشه نه انکارش. اینا رو باید دقیق بشیم، کفرش کبرشه نه انکار. اصلا منکر نبود، گفت فبه عزتک لأغوینهم اجمعین، معلوم میشه خدا رو قبول داره. بعد به پروردگار گفت انظرنی الی یوم یبعثون، تا روزی که بشر رو وارد محشر میکنی به من مهلت بده. معلوم میشه منکر قیامت هم نبود، قبول داشت قیامت، چون اسم میبره. و بعد میگه من همه رو گمراه میکنم الا عبادکم منهم المخلصین، یعنی اون وقت که هنوز فقط آدم آفریده بود خدا، 124,000 پیغمبر رو قبول داشت، گفت الا عبادکم منهم المخلصین،
کفرش کبرش بود. نه انبیا رو انکار کرد، نه قیامت رو انکار کرد، نه پروردگار. وای که پروردگار، چه پروردگاری! این رفیقای قدیم تهرون من میگفتن، رفیقای دوره اولم که 18-19 سالم بود، وقتی مسائل الهی رو یعنی مربوط به خود خدا رو مطرح میکردن، میگفت از دست خدا دارم دق میکنم، از دست خوبیهاش، رحمتش، لطفش، قلبم داره از کار میفته. زمان گذشت، 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 گذشت تا رسید به روزگار وجود مقدس موسی بن عمران، پیغمبر اولی العزم سوم الهی، کلیم الله، که خدا میدونه این آیات قرآن درباره کلیم الله چه مسائلی رو مطرح میکنه. روزگار موساست. یه رو ابلیس اومد پیش موسی، گفتش که تو خیلی با خدا قاطی هست، خیلی با خدا رفیقی، انقدر که خدا بین خودش و تو واسطه قرار نداده، راحت مستقیم باش حرف میزنی و اونم جواب میده. من امرو اومدم یه خواهش ازت بکنم. موسی فرمود خواهش چی میخوای؟ چی میخوای؟ این روایاتو که آدم میبینه مثل این که داره به ما میگه اون آدم بده، اون آدم دشمنه، اون آدمی که بهت بد کرده، اگه اومد چیزی ازت خواست ردش نکن. خیلی تا من به اخلاق الهی برسم و به اخلاق انبیا و به اخلاق ائمه طاهرین که خودم رو وسط قرار ندم و خودم تصمیم نگیرم. بگو. گو به پروردگار بگو منو ببخش. پروردگار به من گفته اخرج، گفته نکر عجیم، گفته علیک لعنتی الی یوم الدین. میشه بگی بهش؟ گو آره. خدایا ببخشش. کتاب رسید حاضرم ببخشم. الله اکبر. اما بهش بگو برو سر قبر آدم یه دونه سجده بکن، همه گذشته تو میبخشم. موسی بهش گفت، گفت موسی خوشت میاد، من به زندهش سجده نکردم، ولی برم به قبرش سجده کنم؟ نمیخوام منو بیامرزه. این کبره، این کبر کفریه، نه انکار. انکار خدا نداشت ابلیس، انکار قیامت و انبیاء الهی رو نداشت، انکارش کفرش بود. میایم بخش دوم روایت. ائمه ما عجب روانکاوانی بودن، عجب روانشناسانی بودن، یعنی تا عمق وجود ما رو جستجوگرانه نگاه کردن و گفتن که چه خطراتی در درونتون سر بلند میکنه و چه خوبیهایی رخ نشون میده. چیکار کردن این؟ به خدا قسم مردم، اگر این کره زمین، اگر این کره زمین این 12 نفر رو نداشت، حالا انبیای قبل که تا زمان مسیح از دنیا رفته بودن و کشته شده بودن، من بعد زمان پیغمبر تا قیامت رو میگم، اگر این کره زمین ائمه رو نداشت، یه حرف خوب در این عالم پیدا نمیشد. دومین ریشه کفر، هرس. ساده ارسو معنی کنم. ساده. من به اندازه دارم که لباس بپوشم. به اندازه دارم که خونه داشته باشم. به اندازم یه ماشین دارم. به اندازم یه موتور دارم. به اندازم یه دوچرخه دارم. به اندازه خودم و زن و بچه‌م صبحونه رو میتونم جور کنم. نهار رو میتونم جور کنم. شام رو میتونم جور بکنم. ولی اینجا دوچار حرص میشم. حرصی که روایات میگه چیه؟ اینه که من از حلال خدا رد بشم، برم سراغ حرام، خونه رو بزرگتر کنم، ماشین رو تبدیل به بنز بکنم، پرده‌های خونه رو ابریشمی بکنم، سفرهای خیلی گردن کلفت خارجی برم. حرص یعنی خروج از حدود حلال الهی و ورود به حرام. البته حضرت مجتبی حرص و به حضرت آدم مثل میزنه. اینجا مطلب خیلی دقیق و لطیفه، فرصتی هم برای من نیست وارد مسائل لطیف این بخش از قرآن بشم. عزیزان اهل علمی که تشریف دارن میتونن به کتاب تنزیه الانبیاء سید مرتضی برادر سید رضی مراجعه کنن. ایشون این گونه مشکلات قرآن رو حل کردن. خب حرص یعنی خروج از مدار. دارم، میتونم هم قناعت کنم، نمی کنم. وقتی که از مدار میرم بیرون به ناچار باید برم سراغ نجاست خوری، سراغ ربا، غصب، اختلاس، دزدی، کم فروشی. اینا همه از عوارض حرص. امام مجتبی می‌فرماید یک کلمه پروردگار عالم به آدم و حوا گفت که دوتاییتون اسکن انت و زوجک الجنه. اسکن نگفت انزل و زوجتک اسکن انت و زوجک. کلمه سکن به معنی آرامش، یعنی این جایی که میخوام بهتون بدم برای شما کمال آرامش رو داره. آرام، بی دغدغه، بی اضطراب، بدون اینکه ناامنی بهتون بخوره. اسکن، آرامش در این باغ براتون ایجاد میشه. اسکن انت و زوجک الجنه و کلا رقدم من حیث و شئتما. حالا 100,000 درخت بوده، 1,000,000 درخت بوده، امام باقر میگه این جنتی که خدا میگه یه باغ بسیار آبادی در منطقه شامات بوده. چون اگر بهشت آخرت بود یقیناً بیرونش نمی کردن. چون بهشت آخرت هیچکی رو بیرون نمی کنه. بهشت آخرت خلود داره. بهشت آخرت انعکاس ایمان و عمل و اخلاق صالح. هنوز کسی آدم کاری صورت نداده بود که مستحق اون بهشت آخرت بشه. خب این باغ هر چی درخت داره، هر چی میوه داره، از هر جاش که بخواین بخورین. ولا تقربا هذه الشجره، همین یه دونه رو سراغش نریم، یه دونه یعنی 100,000-200,000 درخت مفت شما، هیچکی هم از تون پول نمیخواد، بیرونتون هم نمی کنه، ناراحتتون هم نمی کنه، نفر سومی هم وجود نداره. آدم، حوا، به این یه دونه درخت نزدیک نشین. من رو دقیقا نمیدونم اون درخت چی بوده، چه میوه‌ای داشته. امام مجتبی میفرماد این همه باغ به این با عظمتی و چند هزار درخت میوه دار رو ول کرد، گفت بریم از اینم بخوریم ببینیم این چه مزه‌ای داره. گفته بودن نخور، رفت. گفته بودن اصلا نزدیکش نرو، لا تقرب و لا تأکلام نگفتن، و گفتن فاصلتون رو حفظ بکنید. خوردن، فرشتگان بهشون گفتن تشریف ببرین بیرون، جای شما دیگه اینجا نیست. حرص آدم رو از عرصه سعادت، بهشت، کرامت، رضایت و جنت الله در قیامت بیرون میکنه. امام صادق میگه اگه خدا رزقتون رو رقم زده بهتون برسه، فلحرس و لمازا، برای چی حرص میزن؟ خب همین حلالی که دارید بخورید، بپوشید، سوار شید، همین خونه رو استفاده کنید، برای چی هم مدار حلال خدا خارج میشین؟ چرا؟ گذشتگان ما که الان اگه من بعضی هاشونو بگم به نظرتون افسانه میاد، از حلال خدا گذشت میکردن مبادا به شبهه دوچار بشن. از حلال خدا تو همین شهر اصفهان از نراق کاشون طلبه فقیر اومده که باباشم بهش گفته بود من خرجی تو رو خودت میدونی نمیتونم بدم. الان داری از نراق پیاده میری اصفهان، باید بری الان دیلیجان و از اونجا بری میمه و بعدم بری اصفهان، من چی کار بکنم؟ گفت بابا من خرجی نمیخوام، بعد به من اجازه بده برم اصفهان درس بخونم. گفت برو، جلو منو نگیر، من برم. گفت برو. اومد مدرسه ها یا جا نبود یا جا بهش ندادن، نمیشناختنش. اون وقتم شهرتی نداشته، جوونه 13-14 ساله یه جلنبول با لباسای پارپوره با کفش کهنه. بالاخره گشت یه مدرسه پیدا کرد تو شهر، یه بخشش خراب بود، یه بخشش هم حجرهاش اصلا قابل زندگی نبود، موش داشت، سوسک داشت، کثیف بود، اتاقش خاک میریخ. به خادم اون مدرسه گفت این حجره جایی کسی نی؟ گو نه. از کجا اومدی؟ گو نراق. گو برو توش. ولی ما چیزی نمیتونیم بدیم. گو من چیزی نمیخوام، فقط به من آدرس بده چه درسی برم آدم بشم. چه درس؟ که چند تا استاد رو معرفی کرد رفت. حالا شبا میخواد مثل بقیه طلبا بیشتر مطالعه بکنه. حجره چراغ نداره، حیات چراغ نداره، فقط روز میتونه کتاب ببینه، ولی ما طلبا ناچاریم شب مطالعه بکنیم. کتاب رو میذاش زیر بغلش، میومد کنار مستراح با یه دونه چراغ موشی که تو یه دونه تاخچه مانن گذاشته بودن نورش به بقیه مستره ها میتابید، اونجا وای میستاد کتاب و وا میکرد، یه ساعت دو ساعت مطالعه میکرد، بر میگشت. هی درس خون درس خون. بعد برف سنگینی بارید. یه رو بقال نزدیک مدرسه دیدیم طلبه که تو تابستونم دیده بودش، پاییزم دیده بودش، کتاب زیر بغلش داره میره درس ولی میلرزه. بهش گفتش که آقا تشریف بیاری. کجایی هستی؟ نراق. این چه وضعیه؟ گفت چه وضعیه؟ خیلی هم خوبه. ندارم. ندارم که ابنی آرنی ندارم. گفت کدوم مدرسه؟ گفت همین مدرسه اینجا. حجرت خوبه؟ گفت برای من خیلی خوبه. چی داری؟ یه گلیم دارم، یه دوشک پاره و یه متکاهی، چی دیگه ندارم. شبان با چراغ مسترا درس میخونم. گفت خب برف داری میاد، سرده، من یه پالتوی اضافه دارم، اینو به تو میدم که روزا میری درس بپوشی، شبم تو حجره خودتو بپوشی. چی میخوری؟ گفت والا دور این کوچه ها میگردیم، پوست هندونه ای، خربوزه ای، نون خشکی، اینایی که مردم ازش دست برداشتن که حلال باشه اینا رو میخورم. گفت این پالتو مال تو. نوشتن دو روز بعد پالتو رو تا کرده اوورد به بقال، گفت من این پالتو به اندازه کوه به دوشم سنگینی میکنه، نمیخوام. این پالتو مال خودت، من زمستونو سر میکنم. من این پالتو رو که پوشیدم اصلا داره احساسم نسبت به پروردگار خراب میشه، نپسند. رابطه من و محبوبم با یه پالتو ببره، مال خودت. هر کاریش کرد گو نمیخوام. چند سال بعد این طلبه تبدیل شد به فیلسوف بزرگ، علامه کم نظیر، فقیه بسیار عظیم القدر و اصولی با کرامت، ملا مهدی نراقی. چرا حرص بزنم؟ چرا؟ خدایی که گرسنه پوست خربوزه خوره، پوست هندونه خوره، درس خونده کنار چراغ دستشویی رو تبدیل میکنه به ملا مهدی نراقی، من برای چی عجله کنم برم دنبال حرام؟ برای چی؟ قیامت زن و بچه‌م هم که نمیتونن به داد من برسن. تازه اونا شاکی هم میشن، میگن خدا یا رزق حلال روزی کرده بودی، همه این روزا و شبا و عمر ما این بابای ما به ما حروم داد. ما که نمیدونستیم حرومه، هر جه میخوای ببریش ببر، به ما ربطی نداری، میخوای ببریش جهنم ببریش. چه بکنیم که این کبر و این حرص و اون حسد قویی که باعث شد قابیل حابیل رو بکشه نذاریم وارد وجود ما بشه، یا اگه هست پاکش بکنیم. راهش به نظر ائمه ما، به نظر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، به نظر حضرت رضا، یقین پیدا کردن به قیامت و پروردگار. یقین وقتی میاد حسناتو میاره، سیئاتو فراری میده. یقین حرف که خیلی ناتمومون. من نیتم اینه اگه زنده بمونم مسئله یقین و دهه عاشورا در تهران ادامه بدم، چون قومم به من پیغام دادن که ما هر شب این بحث یقین رو ضبط کردیم و قم موجوده، اینو داریم پیاده میکنیم بدیم به خودتون که بعد دهه عاشورا نظام بدین یه کتابی بشه به نام یقین در اسلام. ولی خب خیلی ناقصه، باید یه 10 جلسه دیگه هم بهش اضافه بشه. امیر المؤمنین علیه السلام کیه؟ چیه؟ که حالا در یه مرحلش پیغمبر میفرماید ذکر و علی عبادتون، علی رو تو دلتون یاد کنید عبادت کرد، با زبانتون از علی حرف بزنید عبادت کرد، درباره علی مقاله بنویسین عبادت کردید، برای علی شعر بگین عبادت کردین، یه کسی رو به علی راهنمایی کنید عبادت کردید. همه اینا زیر مجموعه ذکره. همه یعنی ذکر فقط به معنی یا علی گفتن نی، قلبی، زبانی، عملی، هدایتی. مسئله‌ای که پیغمبر مطرح کردن خیلی وسعت داره، خیلی مهمه. ذکر و علی عبادتون. رومی نشد سر علی کس آگاه، آری نشد آگاه کس سر اله. یک ممکنو این همه صفات واجب، لا حول ولا قوة الا بالله. خدایا این مملکت رو علوی قرار بده، خدایا به حرمت امیر المؤمنین فساد رو از این مملکت خودت جمع کن، کسی که دیگه زورش نمیرسه، انقدر ولو شده، انقدر ما آرامش به خرج دادیم که فساد این درخت گردو ریشه دوونده، یه جاش هم که اره میکنیم و یه جا دیگه شاخه در میاد. خدایا خودت به داد این ملت برس، خدایا گره از زندگی این مردم خوب باز کن، گذشتگان ما رو بیاموز، خدایا همه ارزش‌های ما رو مخصوصا مسجد حسینیه، محراب، علم، عالم و محرم و سفر رو از حوادث حفظ کن، امام زمان رو دعاگوی ما قرار بده.